بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
عرض کردیم صدر آیه شریفه مقدمه چینی کرد بعد در ادامه مقدمه بعدی رو بیان کرد در نهایت در صدد بیان حکمی تشریعی است که برای بیان این حکم اکتفای صیغه برمیگرده به عاتب واللاتی تخافون نشوزهن زنهایی که از نشوز آنها خوف نشوز آنها را دارید پس موضوع حکم زنهایی است که خوف نشوز آنها هست حالا ببینیم این یعنی چی افر تا بعد بیاییم سراغ احکام زنی که خوف نشوز او هست نوعا مفسرین و همینطور خیلی از فقها اللاتی تخافون نشوزهن رو معنا کردند به زنی که نشوز هنوز از او محقق نشده علائم نشوز از او سر زده کلام محقق هم بود اگه یادتون باشه اگر علائم نشوز جوری زوج اینجوری برداشت بکنه که این یواش یواش مثل این که میخواد ناشزه بشه از اطاعت خارج هنوز از اطاعت خارج نشده اما علائمش سر زده وقتی چیزی به شوهر میگه اخم بکنه ابراز نارضایتی بکنه بد اخلاقی بکنه اینجور چیزا داره آشکار میشه ازش نوعا این گونه گفته اما برخی از مفسرین گفتن نه اینطور نیست منظور از اللاتی تخافون نشوزهن یعنی زنهایی که نشوز اونها محقق شده و شما خوف از عواقب نشوز آنها دارید از نشوزی که محقق شده میترسید نه اینکه میترسید محقق بشود خب ممکنه کسی بگه آقا اگر این طور بگیم باید دچار خلاف ظاهر بشیم یه چیزی در تقدیر بگیریم بگیم واللاتی تخافون عواقب نشوزهن یه چیزی باید مقدر کنیم میشه خلاف ظاهر به چه جهتی شما میخواهید مرتکب خلاف ظاهر بشوید در آیه دست برداشتن از ظاهر آیه وجه میخواد دلیل میخواد قرینه میخواد همجوری که دل بخواهی که ما نمیتونیم دست بریم تو ظاهرهایی وجهش این است در هر حال ما ناچاریم ظاهر آیه را ازش دست برداریم چرا؟ چون اگر گفتیم اللاتی تخافون نشوزهن یعنی زنی که هنوز نشوزش محقق نشده ترس از این هست که ناشزه بشود اون وقت به یه مشکل میخوریم مشکلش اینه یکی از احکامی که بر این موضوع بار شده در آیه ضرب در حالی که مشهور قائلند مادامی که نشوز محقق نشده ضرب ممکن نیست بلکه مرحوم شیخ در مبسوط و خلاف ادعای اجماع کرده بر این مسئله گفته ضرب بعد از تحقق نشوز است قبل از تحقق نشوز حق ضرب وجود ندارد پس ما در هر حال باید مرتکب خلاف ظاهر بشیم بله علامه مرحوم محقق در نافع من ایشون رو دیدم کس دیگر رو ندیدم ظاهر کلامش اینه میگه هر سه حکم هم وضع هم هجر هم ضرب مال مجرد خوفه ظاهر کلامش این است که قبل از نشوز هم میشه زد به مجرد خوف کس دیگری ندیدم من این حتی ظاهر کلامشه توی چیز تو شرایع اینطور نگفتیشون تو شرایع فرمود ضرب مال بعد از نشوزه، قبل از نشوز حق ضرب نیست. ظاهرش حالا شاید به قرینه شرایع بشه گفت که در نافع هم مرادش این بوده، اما ظاهر کلامش اینه. عرض کردم ولی شیخ هم در مبسوط هم در خلاف ادعای عدم خلاف کرده. عدم خلاف های شیخ هم میگن یعنی اجماع. اجماع بر این که مادامی که نشوز محقق نشه ضرب جایز نیست. پس ما یا باید بیایم لفظی مثل عواقب را در تقدیر بگیریم، بگیم ولاتی تخافون عواقب نشوزهن، یا این که بگیم این سه حکمی که در آیه آمده، دوتای اول مال موضوع مذکور در آیه است، یعنی خوف نشوز، سومی مال موضوع غیر مذکوره، یعنی نشوز. در آیه نشوز نداریم، خوف نشوز داریم. اینم خلاف ظاهره. زن چه فایده داره؟ ضرب. ضرب می کند تا اینکه از دست از نشوز برداره، برگرده به اطاعت. فلز آیه آخرش میگه فهین اطع نکن، این برگشت به اطاعت. اجماع رو شما دلیل میدانید یا نمیدانید؟ اجماع امت هم هست ظاهره، یعنی اهل سنت هم قائل هم به بعد، اجماع علمای ما نیست، اهل سنت هم قائل هم به این که مادامی که نشوز محقق نشده حق ضرب وجود نداره. بالاخره حداقلش این است که سبب میشه آدم، چون ظهور حجیتش این گونه نیست، نس که نیست که، ظهوره. بالاخره این ظهور با قرائن، حداقلش این است، این اجماع میشه یه قرینه در برابر ظهور. قرینه اصلا زن نیست، اگه مشکل قرینه دیگه نمیشه که. قرینه چیزی است که زن ناور است. شما در جایی که مثلا با عام و خاص مثلا میای دست از عموم برمیداری با خاص، قطعیه زنی. دست از مطلق برمیداری با مقید، قطعیه، اینو زنیه دیگه. در حالی که عموم و اطلاق هر دو ظاهر کلامه، جوری دست برمیداری. یا مثلا در جایی که کلامو به قرینه حمل میکنی بر مجاز، قطعیه، قرینه اصلا همینه دیگه. حالا میرسیم به اون آیه، میرسیم اون آیه، اصلا کلن بحثش از اینجا جداست. حالا میرسیم آقا، میگم اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است. میرسیم، اون آیه ربطی به اینجا نداره. اینطور نیست که بگیم اگر یک جا دست برداشتیم از ظهور و خوف را به این گونه معنا کردیم، حتما باید در جای دیگر هم این کارو بکنیم. معنی نداره که توی آیه به خاطر قرینه اینجوری میگیم، توی آیه دیگه ممکنه قرینه نباشه نگیم. نمیگم میگیم یا نمیگیم، میگم باید برسیم سر جای خود ببینیم حالا اونجا خوف بشه معنیش. قرینه این مدعایی هم که شد تو خود آیه وجود داره. این که بگیم خوف نشوز و لاتی تخافون نشوزهن، یعنی خوف بعد از تحقق نشوز، از چی خوف دارید؟ از عواقب آن. قرینش تو خود آیه است. خود آیه آخرش این فرماید فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ در برابر کیه؟ در برابر اللاتی تخافون نشوزهن. اطعنکم یعنی چی؟ یعنی برگشتن به اطاعت. پس معلومه اللاتی تخافون نشوزهن یعنی کی؟ کسانی که خارج شدند از اطاعت. ذیل آیه خودش قرینه است برای اینکه صدر آیه رو این گونه معنا کنیم، بگیم اللاتی تخافون نشوزهن یعنی زنهایی که از اطاعت خارج شدند. خوف اگر در اینجا هست، خوف قبل النشوز نیست، خوف بعد النشوزه. مؤیدش هم این که ما آیات دیگری هم داریم که درشون خوف آمده و خوف در اونها اینگونه معنا می شود. مثلا انفال آیه 58 می فرماید و اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا يحب الخائنین. اگر خوف با یه قومی اگر عهد و پیمان بستی، بعد خوف داری از این که اون نقض عهد کنه و خیانت کنه، تو هم مقابله به مثل کن و نقض عهد کن. به مجرد خوف از نقض عهد میشه نقض عهد کرد؟ من اگر با کسی عهد بستم میترسم نقض عهد کنه، هنوز نکرده ها، میترسم نقض عهد کنه، حق دارم برم نقض عهد کنم، من شروع بکنم به نقض عهد؟ من که حق ندارم اقدام شروع به نقض عهد کنم. بعد از این که اون نقض عهد کرد من میتوانم مقابله مثل کنم، اما قبل از این که اون نقض کرده باشه هرچی هم من خوف داشته باشم حق نقض عهد ندارم. پس این که میفرماید و اما تخافن من قوم خیانتن، نه این که خوف دارید که خیانت بکنند، یعنی از خیانتی که او کرده شما برات خوف ایجاد شده که حالا اون خیانت کرد من چه کنم. او خیانت کرد، نقض عهد کرد، تو هم نقض عهد کرد.
چه ربطی داره آیه؟
اونم همینه. اصلا میگه بعد دو نفر رو فرستید مصالحه کنن. یعنی چی؟ آقا برای پیشگیری که مصالحه نمی کنن. مصالحه چی آیه تو ذهنم نیست. اصلا بحث صلح هست. صلح در جایی است که نزاع باشد. در جایی که نزاع نباشد صلح معنی نداره. خب مرحوم شیخ هم در تبیان در تفسیر این آیه اینطور فرموده: قوله واللاتی تخافون قیل فیه قولان احدهما تعلمون. تعلمون یعنی چی؟ یعنی علم دارید. خوف میگه معنای علم بگیریم. حالا عده گفتن خوف نمیخواد معنای علم بگیریم، یه عواقب در اینجا در تقدیر بگیریم. شیخ میگه نه، خوف رو به معنای علم بگیریم. علم به چی؟ به نشوز محقق. وقتی میگه تعلمون یعنی نشوز محقق شده، علم به آن دارید. لأن خوف النشز للعلم به موقعه جاز ان تو للعلم به موقعه جا فلذلك جاز ان توزع مکان المکان تعلم. بعد از اینکه آدم علم پیدا میکنه ترس پیدا میکنه، برای همین نتیجه علم را که خوف است به جای علم استفاده کرده. الثانی الخوف الذي هو خلاف الامن كانه قال تخافون نشوزهن لعلمكم بالاحوال المؤذنه به. دومی همین که گفتیم، علم خوف از حصول نشوز، نه خوف بعد از حصول. میگه این دو احتمال در این آیه هست. در خلاف هم ایشون فرموده معنای اول معنایی است که کثیری از اهل تفسیر قائل به اونند. پس این معنایی که داریم میگیم معنایی نیست که حالا از خودمون از جای در آورده باشیم. ایشون میگه کثیری از اهل تفسیر قائلند که خوف در اینجا به معنای خوف بعد از نشوز است. خودش هم همینطوری فتوا داد. شیخ هم اینجوری فتوا داد. ما هم گفتیم که از بین دو احتمال همان احتمال اول شیخ قابل قبول تره. فلذا صاحب مسالک از ابن جنید اینطور نقل کرده: لرجل انکانا نشوز من المرأه. این حرف ابن جنید. انکانا نشوز من، یعنی بعد از تحقق نشوز. ان یعظها و یهجرها فی مزجعها و لهو ان یضربها غیر مبرح. مبرح یعنی شدید، میتونه یواش آرام به نحو غیر شدید بزن. پس هر سه حکم رو گفته مال کیه؟ مال ناشز، یعنی بعد از تحقق نشوز. آیه اصلا داره در مورد جایی صحبت میکنه که نشوز محقق شده. علامه هم در ارشاد اینطور فرموده: ان نشزت و عزا، فإن أجابت وإلا هجرها في المزجع فإن أفاد وإلا ضربها غیر مبرح. پس علامه در ارشادم باز میگه هر سه حکم مال بعد از نشوز. بله بفرمایید. اینطور نیست که بگی از اول تا آخر قرآن اگر یک جایی آمدی به خاطر قرینه ای خلاف ظاهر انجام دادی، تو کل قرآن این خلاف ظاهر جاری است. خب ما ادعات اینه؟ خیلی خوب، اگر ادعات این نیست پس این نقض نیست. معلومه وقتی مثلا میگه خوف از رب بلات اون کلی ما آیه داریم در مورد کسانی که از خدا میترسند. و اما من خاف مقام رب، خوف در قرآن در موارد متعدد به کار رفته. خوف از یعنی خوف از خدا میترسند، یعنی الان در حال عذابند و میترسند؟ نه، معلومه اینجا خوف از رب یعنی میترسد که خدا او را عذاب کند، نه اینکه خدا عذابش کرده داره عذابش میترسه. معلومه. حالا اینکه شما در یک جایی به خاطر قرینه آمدی این گونه معنا کردی، معنیش این نیست که پس در کل قرآن از این به بعد یک کنترل آل بزن تو همه قرآن اینو جاری کن. چه ربطی داره؟ هر جایی بسته به اینکه در مورد چه چیزی صحبت میکند، چه مقامی است، باید بر اساس اون مقامی که داره صحبت میکنه صحبت بکنی و معنا رو آیه رو معنی. تفسیر قرآن به قرآن درسته، اشکال توش نیست، اصلا این ادعا نیست. روایت القرآن گفسر بعضه و بعضا، بحث در این نیست. اما معنای تفسیر این نیست، معنای تفسیر این است که آیه ای را قرینه بگیری برای آیه دیگر. در کجا؟ در جایی که قرینیت رو بتوانی اثبات کنی. اما اگه یک آیه‌ای در مورد زید داره صحبت میکنه، آیه دیگه در مورد امر، بیای امر رو بکنیم قرینه برای زید، این که دلیل نشد که. آقا نه، مطلقا درسته که شما بگی اگر تو اول قرآن این بود تا آخر قرآن اینو قرینه کن بدون توجه به موارد، اینو قرینه کن. نه این حرف درسته، نه اینکه بگی مطلقا هیچ آیه‌ای قرینه برای هیچ آیه‌ای نیست. اگر نیست اقل الحمل هم از قرآن در نمیاد، تفسیر قرآن به قرآن غلطه، بس اقل الحمل رو نمیتونه قرآن در بیاره. نه، امیرالمومنین از قرآن در آورده، برای چی امیرالمومنین به قرآن تمسک کرده؟ آقا امیرالمومنین در آورده، امیرالمومنین نمیخواد بگه من معجزه کردم در آوردم، میخواد بگه تو هم اگه تدبر کنی در میفهمی. اونجایی که امام باقر یا امام صادق بگه ان هذا و امثاله یعرف من القرآن، یعنی چی؟ یعنی از خود قرآن میشه اینا رو فهمید. اینجوری که شما میگید باید بگیم قرآن برای ما قابل فهم نیست، ظواهر قرآن هم برای ما حجیت ندارد، قرآن فقط ببوس بذار رو سرت. معنی نداره که اینه. آقا این که کسی نگفت ما قرآن را به طور کامل میفهمیم، اما اینم که بگیم ما از قرآن هیچی نمیفهمیم، اینم غلطه. خیلی خوب. آقا معنای این حرف اخراج قرآن از اوساط مسلمین است. معنای حرف شما این است بگیم ما کاری به قرآن دیگه نداریم، فقط قرآن رو ببوس تبرک کن بذار رو چشه تمام، که معنی نداره این حرف. حالا اجازه بدید بحثایی بنویسن اینه. مسئله بعدی در خصوص لزوم مراعات ترتیب بین این سه مورده. سه تا مورد، سه تا حکم در آیه ذکر شده. وعظ، هجر، هجر فی المزاجه، ضرب. آیا اینها به ترتیب یا نه زوج مخیر است بین این تخییر؟ مطالب زیادی گفته شده اینجا، حالا ما دیگه نمیخوایم وارد این بحث بشیم و خیلی چیز کنیم. مرحوم آقای طباطبایی توی المیزان یه فرمایشی داره، من پسندیدم فرمایش ایشونو، به نظر من حرف درست. ایشون میفرماید الامور الثلاثه و ان ذکرت معا و عطف بعضها على بعض بالواو فهی امور مترتبه تدریجیه. نه به خاطر عطف با واو ها، چون میگن عطف با واو افاده ترتیب نمی کنه. میگه چرا ترتیبیه؟ فل موعظه فان لم تنجح فل هجره فان لم تنفع فالذر و یدل على کون المراد بها التدرج فيها انها به حسب التابع وسائل للزجر مختلفتون آخذتون من الضعف الى الشده به حسب الترتیب المأخوذ في الكلام فالترتیب مفهوم من السياق دون الواو. دیگه از سیاق آیه ما ترتیب را نمیخوایم بگیم چون با واو آمده پس ترتیبه، نه، سیاق آیه نشان دهنده ترتیب از اخف آمده رسیده به اشد. برداشت عرفی چیه؟ برداشت عرفی این است که نمیگن تو مخیری بین این که موعظش کنی یا بزنی تو سرش. اینجا تأخیر معنی نداره. میگن اول موعظه کن، اگر جواب نداد حالا یه کاری مقدار شدیدتر، اونم جواب نداد آخر سر زر. سیاق آیه ترتیب را میرسن. اما اینکه بگیم مجرد اینکه با واو آمده افاده ترتیب میکنه، نه. حرف ایشون هم حرف قابل قبول و پذیرش، قابل پذیرش. کی؟ میگه اول بزن بعد موعظه. خب نوشوز نکنه تا اون بلا سرش نیاد. ببخشید ما حرف غیر منطقی میزنیم، حالا شما منطقشو تصدیق ارشد. بله، اینا متفاهم عرفیه. آیه وقتی کلام اینجوری میاد عرف اینگونه میفهمه. حالا ممکنه گمان بشه، کما اینکه در کلمات برخی از فقها هم اشاراتی به این هست، که اینجا ترتیب لازم است. از چه باب؟ از باب این که این چیزی که در آیه شریف آمده در واقع از باب نهی از منکره، و در نهی از منکر ترتیب وجود داره، باید از اقل شروع بشه به اشد برسه، نمیشه از اول آمد ضرب کرد. اشکال مدعا اینه، وجهی نداره ما اینو بگیم از باب نهی از منکره. این یه حکم خاص برای زوجه. چون اگه گفتیم از باب نهی از منکره، اولا اختصاص به زوج نداره. همسایه هم میتونه بیاد شروع کنه زن رو وعظ کردن. حالا حجر در چیز بگیم مال زوج، اون امکان نداره کسی دیگه به جز زوج انجام بده. اما بقیهش که امکان داره، پدرش مثلا، پدر زنه ببینه این ناشز شده از شوهرش اطاعت نمی کنه، اون بیاد بزنه، برادرش بیاد بزنه. کسی این حرفو نگفته، همین میگه این حکم اختصاصی زوجه. علاوه بر این که اگر از باب نهی از منکر باشد، این طور نیست که بگیم می توان این کارها را کرد. نهی از منکر واجبه، باید این کار را بکند زوج، نه اینکه اختیار دارد. اگر از باب نهی از منکر باشد، بر زوج واجب است این اعمال. احدی نگفته واجب است، اما میگه این از اختیارات زوجه، میتونه. پس نمیتونیم اینو از باب نهی از منکر بدانیم. این یک حکمی است خاص زوج، با دلیل خاص وارد شده، ارتباطی به ادله نهی از منکر هم نداره. اون درسته، بله. حالا احتمال تأثیر رو از ذیل آیه میفهمیم، فإن أتانکم. بنابراین تا اینجا معلوم شد، اولا مادامی که نشوز محقق نشده باشد، هیچ کدام از این امور سگانه وجهی ندارد. بله، وعظ اشکال نداره، وعظ کردن دائر مدار این نیست که کسی از اطاعت خارج بشه. حالا خارج هم نشه، میشه وعظ کرد، اون بحثی نیست. ثانیاً بعد از این که نشوز محقق شد، زوج می تواند، اختیار دارد با این اموری که در این آیه آمده، البته با مراعات ترتیب، به دنبال چی باشه؟ به دنبال رفع نشوز. اینم مهمه. هدف از این اعمال چیست؟ هدف از این اعمال رفع نشوز است. چرا؟ چون بعدم میفرماید فَإِنْ أَتَعْنَكُمْ، پس معلوم میشه اینها وسیله‌اند ما رو به چی برسونن؟ به اطاعت زوجه. چرا اینو دارم میگم؟ تأکید میکنم روش، چون بعضی گفتن این ضرب از باب تعذیره، این از باب تعذیر نیست. تعذیر عقوبته، این نمیخواد بگه حالا عقوبت رو شارع نداده دست زوج. عقوبت دست کیه؟ دست حاکمه. طبق این حرف باید بگیم عقوبت قاعده کلی داریم، دست حاکم، یه جا هست دست کیه؟ دست زوجه. اگه از باب عقوبته، احتیاج به حکومت داره قبلش، احتیاج به قضاوت داره، باید قضاوت بشود، حکم بشود، بعداً تعذیر بکند. قبل از اینکه هیچ قضاوتی بشود چطور داره تعذیر میکنه؟
اگر تعذیر را عقوبت نه تنبیه بدانیم، اون وقت چی میشه؟
تنبیه با عقوبت فرقش چیه؟ چیه فرقش؟ تنبیه عقوبت دیگه. بله، بعضی گفتن تعدیبه، اون تنبیه نیست که شما میگی، تعدیب. میگه این از باب تأدیبه، همان گونه که پدر بچه را تأدیب میکند. تأدیب اگر بگیم همین میشه. یعنی چی؟ تأدیب بر از چه بابه؟ از باب این که پسر قدم کج برداشته، میخوای برگردونی اینو، بگی تو این مسیر باید حرکت کنی. تأدیب از این بابه. اینجا میشه گفت از باب تأدیبه. تأدیب همان میشه، همان میشه که ما گفتیم. تأدیب یعنی چی؟ یعنی زوجه از مسیری که مسیر صحیح است خارج شده، که آن مسیر چیست؟ اطاعت از زوج. میخواد یه کاری بکنه زوج که این دوباره برگرده به همان مسیر صحیح. اگر این طور گفتیم، فرقش با تعذیر چی میشه؟ فرقش این میشه، در تعذیر لازم نیست زوج احراز کند که با این کاری که میخواد بکنه، مثلا با ضربش، زوجه اصلاح می شود، یا حداقل احتمال اصلاحش رو بده، ولو یقین داشته باشه اصلاح هم نمیشه. حتی بالاتر، یقین داشته باشه بدتر میشه، بازم میتونه تعذیر کنه. اگر یک کسی دزدی کرد یا زنا کرد، میخوان حدش بزنن یا میخوان کسی رو به خاطر جرمی تعذیر کنن، لحاظ میکنن اگه من این حد رو زدم، این دیگه زنا نمی کند. اگر من یقین دارم اگر حد و زدن فردا از باب لج لج میکنه، فردا دوباره میره زنا میکنه. باید حد و بزنم یا نباید بزنم؟ بله، حد تعطیل بردار نیست با این چیزا، اما در تأدیب اینطوری نیست. در تأدیب وقتی شما میتوانی این کار رو انجام بدی که امید به اصلاح داشته باشی. اگر امید به اصلاح نیست یا حتی خوف بدتر شدن قضیه است، اونجا معنی نداره اصلا بگی من دارم تأدیب میکنم. پس این که بگی تعذیر است یا تأدیب است اثرگذار تو مسئله. ظاهر آیه چیه؟ این که این تأدیب است. چرا؟ چون از ذیل میفهمیم فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، معلوم میشه اینها رو داره میگه وسیله است. برای چی؟ این سکاری که دارم میگم برای شما غایت از آن چیست؟ رجوع به اطاعت. پس میشه تأدیب. حالا بقیه مطلب بمونه واسه جلسه دیگه. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.